ساعت 12:30 شنوندگان گرامی از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. همکاران ارجمندم آماده هستند تا برنامه گل یا پوچ رو از گروه اجتماعی رادیو سلامت به طور زنده به شما عزیزان تقدیم کنند.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودیم، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خالق هستی بخش. خانم ها آقایان، هموطنان عزیز سلام. به 136مین برنامه گل یا پوچ از رادیو سلامت خیلی خوش آمدید. امروز 14 مهر ماه در خدمت شما هستیم با برنامه زنده گل یا پوچ با تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم سرکار خانم سهیل باقری، سردبیر جناب آقای سید میلاد صفویان، کارشناس مجری بنده ارادت دارم خدمت شما دکتر لیلا رحیمیان هستم، هماهنگی و ارتباطات جناب آقای مهدی پیمانی. لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که شنونده برنامه رادیو برنامه زنده گل یا پوچ از رادیو سلامت هستید. امروز میخوایم با موضوع دیوار کج با شما عزیزان همراه باشیم. کارشناس مهمان برنامه امروزمون جناب آقای دکتر شهاب‌الدین شهرابی فراهانی، روانشناس و درمانگر حوزه اعتیاد هستند. همین ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض کنم. شماره تلفن 22-65-2876 و شماره پیامکی 30102 آماده است که در خدمت شما عزیزان، شما میتونید تعامل داشته باشید با برنامه خودتون. همونطور که میدونید برنامه گل یا پوچ برنامه در مورد آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دکتر شهاب‌الدین شهرابی فراهانی. امروز در خدمت شما هستیم به عنوان روانشناس و درمانگر حوزه اعتیاد.
بندم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنونده های محترم رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید به اتفاق بریم بخش اول روایت امروزمون رو بشنویم، برمیگردیم تحلیل کارشناسی شما رو به اتفاق میشنویم.
بله در خدمتم.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
حالا به دنیا که اومدیم من پیش مادرم میموندم، بعد پدر مادرم جدا شدن از همدیگه، ما بچه بودیم، از همدیگه جدا شدم، به خودم اومدم، 17 سالم شد، به مادرم گفتم بابام کجاست، گفت بابات فوت کرده. دیگه به من نگفت که پدر مثلا پدرت جدا شده از من، به من گفت فوت کرده. روز آخر بابامو ندیده بودم، از بچگی بود بابامو ندیده بودم. من روز دادگاهی که دادگاهی شدم سر داداشم، دیدم بابام اومد، من به بازپرسم برگشتم گفتم من بابام فوت کردم، مادرم بهم گفته فوت کرده بابا، گفت بابای تو فوت نکرد، الان میاد بابات. و دیگه لحظه دیدم یه مرد اومد تو، من باورم نشد اصلا بابامه، دیدم گفتن کریم پسرتون اینا، بابام پاشو رو بوسی کرد با من، من اونجا دیدم بابامو، من بچگی با بابامو ندیده بودم، الان 27 سالمه، 27 ساله بعد بابامو ندیده بودم. به خدا من که بزرگ شدم مادرم گفت بابات نیست، بابات فوت کرده، من از همونجا مواد رو شروع کردم، یه مدت کشیدم مواد گذاشتم کنار، دوباره چی رفتم قنادی کار میکردم، قنادی که در اومدم با این رفیق آشنا شدم، دوباره مواد کشیدم. میرفتم رفیقامو با پدرشون میدیدم حسودی میشد، میگفتم اون پدر داره من نرم. من 3 داشتم، این داشت بزرگم اصلا دوست نداشتم، ولی داشت کوچیکم خیلی دوست داشتم، باش میگفتم، میخندیدم باش، همه جا میرفتم، فقط با داشت بزرگم تالا نشده بود جایی برم، ولی با داشت کوچیکم همه جا میرفتم، با هم خیلی خوب بودی. نمیدونم چرا این اتفاق افتاد، اونم سر شیشه افتاد این اتفاق، یعنی هیچکی نمیزنه داشت خودشو بکشه.
بازی زندگی مسیر پرپیچ و خمی داره، تو مسیر بازی باید چشمات باز باز باشه، حواستو جمع کن، که اگه نکنی، که اگه پلک بزنی میرسی به پیچی که اون وقت بعد میپیچوندت.
مگذار بر رخسارت گرد تنهایی بنشیند، مگذار دیگران از تو حذر کنند، مگذار نام و نشانت در تاریکی گم شود، مگذار روایت زندگیت را از زبان دود و درد آیندگان برایم بازگو کنند.
من سرنوشتی رو به یه دنیای تازه، تو سرنوشتی رو به خوشبختی نداری، من دیگه حسی جز پشیمونی ندارم، تو نمیتونی این غم و طاقت بیاری.
آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. خیلی متشکرم که شنونده برنامه زنده گلیا پوچ هستید. همونطور که میدونید برنامه گلیا پوچ برنامه که می‌پردازه به آسیب‌های اجتماعی و بررسی آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر شهاب الدین شهرابی فراهانی هستیم، روانشناس و درمانگر حوزه اعتیاد. آقای دکتر، به اتفاق روایت رو بخش اولش رو شنیدیم.
درست.
جوان 27 ساله‌ای که حالا قطعاً در بخش بعدی و در قسمت دوم روایتشون بیشتر اشاره میکنن که چرا اصلاً در دادگاه حاضر شدن و در روز دادگاه بعد از 27 سال متوجه میشن که پدرشون زنده است. و خب البته اشاره میکنن به سوی مصرف موادشون و به ویژه حالا مصرف شیشه‌ای که اشاره داشتن. راجب این توضیح بفرمایید که به عنوان یک آسیب دیده میگه شروع اعتیاد و مصرف من باور بفرمایید از همان زمانی آغاز شد که متوجه شدم که پدر ندارم حالا و به من نگفته مادرم، دروغ پردازی که مادر من داشته مبنی بر این که پدرت رو از دست دادی، فوت شده، نگفتن، اشاره نداشتن که جدا شدن. چرا این اتفاق میفته آقای دکتر؟ اصلا این دروغی که مادرشون گفتن، حالا از خود مادر شروع کنیم بعد اثراتش رو روی فرزندشون بررسی کنیم.
درسته. خب ما از دیدگاه تربیتی اگر بخوایم نگاه بکنیم به این مطلب که خب فرزندان در محیط خانواده اون چیزی که میبینند، اون چیزی که میشنوند میشه الگوی رفتار این بچه ها.
بله.
خب یکی از مسائلی که متاسفانه امروزه ما به خاطر عدم آموزش به والدین درگیرش هستیم همین بحث، اصطلاحاً در روانشناسی میگیم دروغ‌های سفید.
بله.
گاهن میشه والدین یه سری دروغ‌های میگن، به صورت عامیانه در جامعه ما میگیم که دروغ مصلحتی.
بله.
خب ما میگیم که دروغ‌های سفید اثری نداره، اصطلاحاً فکر میکنن اثری نداره یا مشکلی به وجود نخواهد آورد.
اصلا آقای دکتر همین واژه مصلحت خودش یه دروغ خودش بزرگه. بعد چه مبنایی ما میگیم این مصلحت فرزند ماست؟
همین نکته رو میخوام بگیم.
بله.
خب اون مادری که داره به عنوان مثال بچه تو خونه داره گیر میده، اذیت میکنه، میگه که منو ببر پارک، منو ببر مثلا فلان جا، مادره یه چیز یک بهانه میاره، اصطلاحاً دروغ مصلحت‌آمیز یا دروغ سفید میگه.
بله.
میگه پارکا بستن یا امروز مثلا نمیتونم، نمیشه بریم بیرون، بیرون مثلا فلان اتفاق افتاده.
بله.
فلان چیز شده، نمیشه رفت. همین دروغ باعث میشه که خب بچه کم کم تا یه مقطعی ما میتونیم به بچه‌ها دروغ بگیم.
بله.
بعد از یک مقطعی خب کاملا متوجه مسائل میشن، میبینه که با یه والدینی در ارتباطه که دروغگوان، همه چیز رو میپوشونن، واقعیت ها رو مطرح نمی کنن. همینجا میشه که ما سوگیری به سمت آسیب ها پیدا میکنیم. متاسفانه یاد میگیرن از والدینشون دروغ بگن، یاد میگیرن از والدینشون به خاطر رسیدن به اهدافشون اونها رو بپوشونن، مشکلات رو بپوشونن. خب متاسفانه این مسئله تربیتی بسیار پر اهمیته. ما باید سعی بکنیم تو مرحله اول به خانواده ها این آموزش رو بدیم که باید حل مسئله انجام بدن به جای اینکه بیان با یک دروغ مصلحت آمیز یا با یک دروغ به عنوان مثال سفید
و مسئله ساز در واقع،
مسئله ساز در واقع. بله. دقیقاً بخوان این رو رفع و جوش بکنن یا مثلا درگیر نشن، بخوان درگیر به وجود نیارن، متاسفانه رو میارن به این مطالب. خب اینو باید اولا به خانواده ها آموزش داده بشه که باید به بچه توضیح داد الان مثلا این ساعت ساعت رفتن بیرون نیست.
بله.
یا من الان کاری دارم، مطلبی دارم. دقیقا شنیدیم صحبت این آقا پسر رو که میگه من سالها فکر میکردم که پدرم نمیم مرده یا هر چیز دیگه ای، فکر میکردم پدر ندارم، بعد مواجه میشه بعد از 20 سال 27 سال با پدرش. خب این تمام
شوکه اول را آقای دکتر داشته باشیم. بله. که بچه هنوز به اون پذیرش نرسیده فقدان پدر رو.
دقیقا.
و چیزی که خودش داره اشاره میکنه که من خودم رو با همسالانم مقایسه میکردم، میدیدم که اونا پدر دارم و من ناراحت میشدم. این انگار خودش مسئله اولیه.
دقیقاً.
که مادر انگار اینجا نقشی که باید پررنگتر می بوده و بیش از پیش به این موضوع می پرداخته که فرزندش به اون پذیرش برسه که نرسیده.
دقیقا همین مسئله که شما می فهمید دقیقا درسته. خب اون پسر سالها فکر میکرده که مادرش داره درست میگه.
بله.
به مادرش اعتماد داشته.
دقیقا.
متاسفانه مواجه میشه با این پدر، متوجه میشه با این مسئله، میبینه که خب نه، سالها دروغ شنیده. ببینید یکی از اثرات منفی شنیدن دروغ از والدین، از بین رفتن اعتماد دقیقا. فرزندان به بله. والدینه.
و اون دیوار اعتماده فرو ریخته.
دیوار اعتماد فرو میریزه. اصطلاحاً خب موضوع روزم همین دیوار کجه.
بله.
یک ساختار غلطی صورت میگیره دیگه، اون بچه باورهاش کلن از بین میره. درسته. اعتماد که از بین رفت.
بله.
خب منبع خانواده، منبع آرامش و اعتماده.
بله. دنیای امن کودکه.
دقیقاً دنیای امن کودکان و جوان جوانه. وقتی این از بین میره، من وقتی مادرم در ذهنم، پدرم در ذهنم به اون یک دروغگو شکل میگیره، دیگه بهشون اعتماد نمی کنم.
بله.
باهاشون صحبت نمی کنم، مشورت نمی کنم، مسائل هم مطرح نمی کنم، رو میارم به سمت بیرون، رو میارم به سمت دوستان بیرون از خانواده.
بله.
و حالا خیلی همین که درگیر میشن
که باید منتظر آسیب های بعدی باشی.
خب این مادر اون زمانی که باید توضیح میداده به این آقا پسر که پدر تو چی شد، حالا اعتیاد داشته یا هر مسئله دیگه ای، رفته نقش پدر در منزل نبوده، باید توضیح میداده، باید این فرزندشو به اون نقطه از پذیرش میرسونده.
درسته.
تو باید به این پذیرش برسید. ما یه خانواده هستیم، من و تو و دوتا برادر دیگت. پدر در این خانواده نیست. ما باید با هم دیگه
بله.
زندگیمونو بسازیم، ما باید با هم دیگه رشد بکنیم. خب متاسفانه نکرده، این انتقال سازی وجود نبرده.
بله.
مخفی کاری کرده و بدتر از اون دروغ گفته که پدرتون مرده. حالا پسر متوجه میشه و دچار یک بحران هویتی میشه.
این دومین شوک.
دقیقاً.
بله.
دچار بحران هویتی میشه. خب من کیم؟ پدر من کی بوده؟ چرا پدر من رفته؟ چرا به من دروغ گفتن؟ چه چیزی بوده؟ و این سالهایی که خب بالاخره تو مدرسه رفته، دیده بچه‌ها از مدرسه میان باباشون میاد دنبالشون، یا باباشون باهاشون رفته پارک، یا هر چیز دیگه، حمایتایی که پدر از فرزندش داشته رو این سالها حسرت کشیده و حالا باهاش مواجه میشه. این حسرت خودش تبدیل به یک کینه میشه از اون مادر، تبدیل به یک بحران میشه در اون خانواده و یک دروغ.
بله.
به اصطلاح اشتباه.
بله.
مصلحت آمیز باعث میشه یک کینه و یک بحران در خانواده.
بله.
شکل میگیره متاسفانه.
و آسیب‌های در واقع پیاپی که این فرد
ترد. ثانویه که
بله.
جامعه رو درگیر میکنه،
هم فرد و هم جامعه رو.
دقیقا.
آی دکتر، خیلی خوب اشاره کردید به نقش مادر که در واقع زیربنای شکل گیری این آسیب هستش، که این آقا میگه من بعد از 27 سال تازه فهمیدم که پدر من در قید حیات و زنده است. خب
بله.
بحث مشکل هویتی که اینجا کاملا مشخص شده و این دروغ پردازی که میخوام بگم این والدشون مادری که این موضوع رو پنهان کرده.
درست.
زنده بودن پدرشون و در قید حیات بودنشون، چرا اینقدر خودخواهانه بعضی وقت والدین فکر میکنن به قول فرمایش شما این مصلحت اینه که ما مثلا این موضوع رو پنهان کنیم؟ موضوع به این مهمی، فرزند ما حق داره که بدونه دیگر والدش چه شرایطی داشته، حالا حتی در بدترین شکل ممکن. بگیم والدی که حالا به هر دلیل خانواده رو ترک کرده، به نظر میرسه پایه و اساس شکل گیری اصلی آسیبی که این آقای 27 ساله تجربه کرده همون دروغ اولیه که به قول فرمایش شما دیوار کجه تا به این سالها اینجوری ادامه پیدا کرده. اگه اجازه بفرمایید ادامه روایت ایشون رو بشنویم.
بله حتما.
و باز هم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم
حتما.
بود.
تشکر.
گام اول، خط آخر.
یه روز شب بود، همون رفیقم زنگ زد بهم گفت وای بیا بریم شیشه بکشیم. بعد خونه بودم، پا من شکسته بود، تو گچ بود. پا شدم رفتم چی؟ واسه شیشه کشیدن. رفتم اونجا واسه شیشه کشیدن، نشستیم دو سه گرم شیشه کشیدیم، مصرفم خیلی بالا بود. شیشه کشیدیم، بعد برگشت به من گفت چی؟ وای بریم دنبال سرقت. گفتم وای چی؟ من دنبال سرقت نمیتونم برم، من تا حالا سرقت نرفتم. بعد گفت نه، اگه با ما باید به چرخی باید بیای سرقت. مجبور شدم با اونا شب برم سرقت. بودم، من پاک پاک بودم، اصلا شیشه نمی کشیدم، مصرف شیشه نداشتم. گفتن چی اگه با ما میخوای رفیق شی باید شیشه بکشی، منم مجبور شدم باشون شیشه کشیدم، با اونا میرفتم میمدم. دیگه خانوادم رو بیخیال شده بودم، اصلا سمت خانوادم نمیرفتم، یعنی شیشه باز شده بود نمیتونستم برم. میرفتم خونه اونا میموندم، با اونا میچرخیدم، این ور اونور میرفتم. پیاده شو دونا رو بزنه، من چون یکشون زن و بچه دار بود من نذاشتم دست روش بلند کنه، داشتم فوش میده، گفتم رفیق منه، چون آوردم دم خونه زشته، فردا روز از جا دیدی هر کاری دوست داشتی بکن، ولی دم خونه زشته من آوردمشون. دوتاشون هم نذاشتم دست روشون بلند کنه، اونا با ماشین بودن، با ماشین پیچیدن رفتن، من موندم و داشتم. بعد داشتم گفت مقصر توی چه تو مثلا تنت میخاره که میری با این حرف زنی دیگه میچرخید، مگر نه خودت نخواه که نمیشه. بعد همونجا تو کوچه با داشتم نوع شب بود، دعوامون شد، منم رو شیشه بودم، 10 روزم بود نخوابیده بودم، با داشتم دعوامون شد، چاقو تو کمرم بود، داشتم دست خالی بود، خوبی منو میخواستیه بدی منو نمیخواست که، منم چاقو رو در آوردم، حالم تو خودم نبود، زدم خرخره داشتم، چاقو خورد به خرخره داشتم، بعد فراری شدم، افتاد فراری شدم. هم فقط همونجا که شنیدم برگشت اینطوری که داداش زدی منو، فقط همون میشه.
به این فکر کنید که چه خوبه که خانواده آدم تو آسایش و آرامش کامل زندگی کنن، آسایش و آرامش کامل.
بالندگی کار توست، درخشیدن هم، خوب بودن هم. کسی قرار نیست از دور دست ها بیاید و دست تو را بگیرد، دستی از درون تو باید، آری از درونت، از فکر و اندیشت، از قلبی که تا دیروز برای زندگی می تپید نه برای تو.
آرامش روان آرزوی ما برای شماست. خیلی متشکرم که همچنان شنونده گلیا پوچ رادیو سلامت هستید. آقای دکتر شهرابی فراهانی، به اتفاق بخش دوم روایت آقا وحید 27 ساله رو شنیدیم و چقدر این پایانش واقعا ناراحت کننده و تلخ بود. میگه که در اثر مصرف شیشه درگیر شده به اتفاق حال دوستانش، به حمایت از دوستاش، و در حالی که مصرف کننده بوده اون روز، در واقع مصرف شیشه داشته اون شب، میزنه و برادرش رو به قتل میرسونه. آقای دکتر برگردیم یک گام عقب‌تر، زمانی که میگه دوستان من به اجبار از من میخواستن که مثلا بریم، حالا دعوت میکردن برای مصرف شیشه، این یک مورد، و دوباره اجبار میکردن برای مثلا اقدام به سرقت. راجب این مهارت نگفتن، این که خلایش اینجا خیلی مشهوره، توضیح بفرمایید چه اتفاقی میفته که بعضی از افراد در بستر خانواده ندارن این مهارت رو.
درست. البته نکته جالب این بود که تو روایت اول توضیح میده، میگه بله. من با همین برادر کوچیکترم
چقدر ارتباط صمیمانه و دوستی
داشتیم، با برادر بزرگترم نه، ولی با همین برادر خیلی ارتباط صمیمی داشتیم. متاسفانه اون اثرات سوء مصرف مواد و حالا اون بحران‌های هویتی بله. باعث میشه که به این منجلاب کشیده میشه متاسفانه. خب
یعنی عزیزترین فردش رو هم خودش با دست خودش به قتل میرسونه،
در خانواده باش ارتباط خوبی داشته و به قول خودش باش تفریح میرفته و همیشه با هم بودن، متاسفانه آسیب میبینه. خب ببینید، به قول شما برگردیم یک گام عقبتر در مورد بحث مهارت نگفتن و اینا. خب این فرزندی که مادر خودش نتونسته نبگه،
بله،
از کجا باید آموزش میدیده؟
درسته،
مهارت نگفتن و
دقیقاً.
ببینید تعریف میکنه، میگه من پام شکسته بود. نکته جالبی که خودش میگه، میگه من پام شکسته بود، دوستم گفت بریم مواد مصرف کنیم.
اینجا نمیتونه بگه نه.
اینجا نمیتونه بگه نه. میدونی چرا نمیتونه بگه نه؟ نه که به عنوان حالا متخصص تو این زمینه میگم، نه به عنوان کسی که دنبال هیجان طلبی باشه گفته نه، نگفته نه، به عنوان کسی که ببینید دچار یک بحران هویتی شده،
خلأ در واقع عاطفی داره،
خلأ عاطفی بزرگ پیش اومده. شنوندهای محترم خدا نکرده فکر نکنن ما داریم میگیم هر کس خلأ عاطفی داره باید بره به سمت این مسائل.
درسته.
ببینید این پسریه که توی خانواده بزرگ شده که قطعا مهارت‌های تربیتی وجود نداشته.
بله.
قطعا دقتی تو امور تربیتی نشده و سرسری حالا.
بله. یا والد سهلگیر بودن.
سهلگیر بودن. بله. متاسفانه این شکل گرفته. خب اومده در اون وضعیت بحران هویتی، در اون مسائلی که تو خانواده هست اون شکل گرفته. خب وقتی دوستش بهش پیشنهاد داده ارتباط دوستانه با دوستانش داره، رفقاش داره، به اصطلاح خودش اعتماد به اونها داره. خب وقتی پیشنهاد دید بریم مواد بکشیم یا بریم اینو تجربه بکنی، خب متاسفانه تن داده به این مطلب.
نیاز روانیش انگار اینجا تامین میشه. نیاز
اون خلایی که سالها شاید همراهش بوده رو فکر کرده که میتونه با مواد جبرانش بکنه.
و اون گروه همسالانی که خودشون آسیب دیده هستن،
اعتماد دارن به هم دیگه.
درسته.
و به قول اصطلاح با هم دیگه خیلی راحتن.
بله.
و سعی میکنن ایرادات هم دیگه رو بپوشونن. بله. متاسفانه یکی از مسائلی که نوجوانا و جوانا جذب گروه های همسالشون میشن همینه. در خانواده یه پسر یه دختری هی خانواده بهش تذکر میده این کارو بکن، این کارو نکن. ببینید ما آموزش مهارت در خانواده متاسفانه نداریم.
درسته.
اینو نداریم. بعد مثل یک ناظم مدرسه، مثل یک ناظم هی تذکر میدن، مادر و پدر متاسفانه تذکر میدن، امر و نهی میکنن. بعد امر و نهی به یه سری مسائلی گاهن میکنن که خب خودشون ایراداتو دارن.
بله.
به ما دروغ نگو. درسته. کجا میری؟ باید به من بگی چی شده چی نشده.
این نقش الگو سازی رو اینجا نشون میده آقای دکتر.
ببینید یکی از مسائلی که دروغگویی از سوی والدین در کودک یا نوجوان به وجود میاره نقص همکاریه.
درسته.
و نقص در مسائل تربیتی ثانوی است. خب این دروغ شنیده، دروغ هم میگه، دروغ دیده، دروغ انجام میده.
بله.
پدرش جای دیگه بوده یا مثلا بوی سیگار میده تو خونه میاد اینو مطرح
میکنه. یه الگو کار خودشو میکنه.
کاملا.
بله.
من تو خونه کتاب نمیخونم ولی هی تذکر میدم درس تو بخون، کتاب تو بخون. خب وقتی در شما ندیده این کارو.
بله.
نخواهد کرد.
همینطوره.
خب در گروه همسال اینو داشتم خدمتتون میگفتم. بچه‌ها در گروه همسالشون یک آرامشی دارن. میدونین چرا؟ چون کسی اونجا به کسی تذکر نمیده.
بله.
کسی امر و نهی نمیکنه.
پذیرفته شده از سنه.
اگر یه چیزی به هم دیگه بگن، خب میگه که این دوست منه، میخواد به من کمک.
بله.
بکنه. اگر چیزی به من تعارف میکنه میخواد حال منو عوض کنه.
درسته.
میخواد حال منو خوب کنه، مثلا الکل، قلیون، سیگار. بله. فلان قرص، فلان مواد. اون پذیرش کامل از سوی فضای دوستانه.
بله. و اعتماد 100%
و اعتمادی که وجود. بله. اومده. و حتی شما این مطلب در گروه همسال هست، شما هر خطایی که کرده باشید، هر کار غلطی که انجام داده باشید تو اون گروه ها پذیرفته شده است. اشکال نداره، حالا فلان کارو کردی، دمت هم گرم، درست شد، فلان شد. ولی در خانواده همین مطلبی که بعد مطرح بشه سرکوب میشه.
بله.
سرزنش میشه، تنبیه میشه، از یه سری چیزها محروم میشه.
بله.
خب ما نتونستیم فضای دوستانه در خانواده به وجود بیاریم. اگر روال تربیتی ما این باشه که در خانوادهمون نتونیم یک فضای دوستانه به وجود بیاریم و یک فضای امن و پر آرامش به وجود بیاریم که در بدترین شرایط هم به ما پناه بیارن.
بله.
باید پذیرای این باشیم که هر خطایی که کردن به ما نگن، پنهانکاری.
بله.
بکنن، با همین پنهانکاری مسائل بدتری رو وجود بیارن.
زمینه ساز خیلی از آسیب‌ها میتونه
باشه. آسیبایی میشه که.
بله.
در خودش و در جامعه اثرگذار خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر که انقدر مصداقی موضوع رو و در واقع بحث رو پیش میگیرید و اینکه اشاره ظریفی داشتید به بحث حالا گروه همسالان که انقدر تأثیر گذارن، یه جمله‌ای که یه مقدار کلیشه هم شاید شده باشه، خیلی وقت میگیم اما واقعا چقدر تأثیر گذاره، که از توی درمانگران خیلی توصیه میشه که با فرزندانتون رفیق و دوست باشید.
دقیقا.
که این نشون میده گروه دوستان و همسالان یک عشق بی قید و شرط دارن، اما در بین والدین و ارتباطشون با فرزندان این خلأ بزرگ دیده میشه که بچه ها بله پناه میارن به گروه های دوستیشون. خب آقای دکتر بریم گام بعدی، جایی که وحید میگه من شیشه مصرف کرده بودم.